شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه دوم ماه جولای با اولین برنامه از مجموع برنامه‌های هفته نامه مهاجرت در سال مالی جدید در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدوار هستیم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. هفته نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ بدیم. لازم هستش که قبل از شروع برنامه خدمتتون عرض بکنم که اطلاعات و پاسخهایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه های کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوالهاشون رو برای ما ارسال میکنن تقاضا دارم برای بررسی دقیق تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پروندهشون راهنمایی های لازم رو دریافت بکنن. میهمان این قسمت از برنامه ما جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد هستند. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه مثل همیشه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. امیدوارم هر کجا که هستن خوب و سلامت باشن. ممنون از این که مثل همیشه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. خب بفهمید که ما طی یک هفته گذشته شاهد چه اخبار و اطلاعات مهم مهاجرتی در استرالیا بودیم.
بله، با کمال میل. خب سال مالی جدید شروع شد، سال مهاجرتی جدید شروع شد که عملا از اول جولای هست، حتما دوستان در جریان هستن. هفته گذشته هفته پرخبری نبود به دلیل اینکه دیگه آخر سال مالی بود و از این به بعد باید دیگه منتظر تغییراتی که اداره مهاجرت قولش داده و تغییراتی که حالا در مورد انواع ویزاها، در مورد انواع اسپانسرشیپ های ایالتی که در موردش قبلا صحبت شده رو دیگه یواش یواش بیان اعلام بکنن و اجرا بکنن. حالا به موازات یه سری اتفاق ها عملا به صورت اتوماتیک افتاده یا اینکه ایالت ها قبلا اعلام کردن که اون تو هفته گذشته بوده که در موردش صحبت میکنیم. امروز در مورد اسپانسرشیپ های ایالتی صحبت بکنیم که ببینیم که در با شروع این سال مالی جدید، سال مهاجرتی جدید، کدوم ایالت ها دیگه آماده هستن که اسپانسرشیپ هاشون رو سریعتر راه اندازی کنن. واقعیت اینه که همیشه روال برای این صورت هست که اداره مهاجرت میاد ظرفیت ویزاها رو مشخص میکنه، انواع ویزاها، ولی معمولا یه توی ماه جولای هست که شکست این ظرفیت رو هم اعلام میکنه. یعنی این به چه معنیه؟ به این معنیه که میگه که از این ظرفیتی که برای 190 در نظر گرفته، از این ظرفیتی که برای 491 در نظر گرفته، از این ظرفیتی که برای ویزای بیزنسی در نظر گرفته، کدوم ایالت چقدر سهم میبره، کدوم ایالت چقدر ظرفیت داره برای این سه نوع ویزا، که بر اساس اون ایالت ها اون وقت دیگه میتونن که اسپانسرشیپ های ایالتیشون رو عملا را بندازن و شروع کنن دعوت کردن. ولی به هر حال از همین الان یه سری ایالت ها شرایط جدیدشون رو اعلام کردن، در حینی که همه ایالت ها منتظر اداره مهاجرت هستن که ظرفیت های جداگانشون رو بهشون اعلام بکنن. تاسمانیا شاید بشه گفت که اولین ایالتی بود که به پیشواز سال جدید رفت و اعلام کرد که از 5 جولای که چند روز دیگه میشه میاد و دوباره ROI رو قبول میکنه، یعنی دوباره شخص میتونه، کلاینت ها میتونن ROI بذارن. مسلماً که باز این ایالت هم مثل همه اعلام کرده تا زمانی که اداره مهاجرت ظرفیت نهایی رو بهش نده نمیتونه دعوتنامه نهایی صادر بکنه، ولی از الان از 5 جولای ROI رو قبول میکنه. همچنین اعلام هم کرده که ROI هایی که قبلا سابمیت شده، یعنی سال قبل سابمیت شده، همچنان مورد قبوله. یه سری تغییرات دیگه هم داده که تغییرات خوبی هست. همه اینا نشون دهنده اینه که امسالی که توش هستیم از نظر اسپانسرشیپ ایالتی میتونیم حدس بزنیم از سال گذشته بهتر خواهد بود، به دلیل اینکه سال گذشته هم حالا اول ایالت ها اون اولش خیلی سخت گرفتن و بعدش هم پر نمیشه ظرفیت ها، شروع کردن و شرایط رو آسون کردن، ولی از الان خب شرایطشون آسون تر هست و ما فکر میکنیم که امسال سال خوبی باشه. تاسمانی اعلام کرده حالا یه تغییراتی میخواد توی لیست مشاغل مورد احتیاجش بده، بیشتر بکنه، که بازم اینم خبر خوبیه. 190ش رو عملا میخواد بست بده به تمام اکیپیشن ها. قبلا اینطور نبود، که این هم باز میتونه یه اتفاق خوبی باشه که این ایالت داره انجام میده. کلا خیلی بیشتر از ایالت های دیگه داره ترغیب میکنه برای اینکه خب کلاینت ها، برای اینکه متقاضیان بیشتر برن به اون ایالت. و حالا باید ببینیم که به چه صورت خواهد بود و بقیه ایالت چیکار میخوان بکنن، چون که سال گذشته دیدیم که نیرو کار خب کم بود و ایالت ها عملا اومدن و با همدیگه به رقابت پرداختن برای اینکه بتونن حالا متقاضی بیشتری بگیرن. یه کار جالبی که دیگه ای که این ایالت کرده، اومده یک سیستمی راه اندازی کرده به اسم Career Connector Service برای اشخاصی هستن که حالا تو این ایالت هستن و بیشتر از 6 ماه هست که در اون ایالت هستن و نتونستن کار پیدا بکنن، و اومده به صورت رایگان یه سری کورس ها و مشاوره های کریر کوچینگ، یعنی راهنمای حالا کسانی که کوچ هستن برای کاریابی، رو به صورت رایگان در اختیار کسانی که در این ایالت هستن قرار میده، که حالا بعد با این همین سیستم با اون وبسایت کریر کانکتور سرویسشون تماس بگیرن برای اشخاصی هست که بالای 6 ماه در این ایالت هستن و نتونستن کار پیدا بکنن، که کمکشون بکنه راحت‌تر و سریع‌تر در این ایالت کار پیدا بکنن. که این خیلی شاید بشه گفت قدم خوبی هست که این ایالت برداشته، چون هم داره مهاجرها رو به سمت خودش جذب میکنه و هم داره کمکشون میکنه برای اینکه راحت‌تر و سریع‌تر در این ایالت کار پیدا بکنه. این یک چیزی هست که دوستان میتونن حتما در نظر بگیرن. ایالت‌های دیگه هم کوینزلند عملا خب میدونیم یه تعداد زیادی دعوتنامه اولیه صادر کرد، یه تعداد زیادی هم درخواست داره الان برای همین دعوتنامه اولیه، ولی اون هم عملا وایساده و دیگه دعوتنامه اصلی رو نمیتونه الان بده و دعوتنامه جدیدی نمیتونه صادر بکنه تا زمانی که اداره مهاجرت ظرفیت‌های این ایالت رو هم بهش بده. بنابراین کسانی که برای این ایالت اقدام کردن کوینزلند، اگر دیدن که حالا یه وقفه‌ای میفته طبیعیه، اون هم دلیلش هست که خدمتتون گفتم منتظر ظرفیت اصلیش هستن که دوباره بتونن که ادامه بدن. نیو ساوت ولزم که اعلام کرده که همچنان باز هست و داره بررسی میکنه و مسلما حالا به موازات برای کسانی که واجد شرایط هستن دعوتنامه ها رو صادر خواهد کرد، ولی تقریبا از همه ایالت ها باید انتظار داشته باشیم یه وقفه یکی دو هفته ای، شاید یه وقفه دو هفته سکوت ازشون ببینیم، اتفاقی نیفته و بعد که دیگه ظرفیتشون رو گرفتن دوباره شروع بکنن که دعوتنامه هاشون رو صادر کردن. بنابراین این یکی از آپدیت های مهمی بود که در مورد اسپانسرشیپ های ایالتی میتونستیم بدیم. یه مورد دیگه که ما میدونیم از امروز به اجرا قرار در بیاد، از امروز یعنی از اول جولای قرار بود به اجرا در بیاد، اداره مهاجرت صحبتش کرده، افزایش مدت زمان اعتبار ویزاهای فارغ التحصیلی بود که به اکثر حالا رشته ها 2 سال اضافه میشه برای مقطع لیسانس و فوق لیسانس و تقریبا برای همه دکترا. قبلا صحبتش بود که اداره مهاجرت بیاد مثل سیستمی که برای 491 و 489 اتوماتیک اومد بهشون به خاطر بسته بودن مرزها دوران کووید، مدت زمان رو به صورت اتوماتیک اضافه کرد، بیاد اینها رو هم تو ایمیکان عملا ریفلکت بکنه اصطلاح هم. ولی الان رویه عوض شده. چیزی که اداره مهاجرت اعلام کرده اینه که این اشخاصی که واجد شرایطن برای این اکستنشن ویزای 485 بر اساس اون لیست رشته هایی که اعلام کرده برای این 2 سال اکستنشن واجد شرایطن، باید براش اپلای بکنن و حالا بدون هزینه، یعنی اعلام کردن که هزینه ای هم نداره، باید اپلای بکنن که بتونن این 2 سال رو بگیرن. این نکته ایه که دوستان در نظر داشته باشن، اگر واجد شرط هستن باید حتما این کار رو انجام بدن. و موارد بعدی اینه که دیگه از عملا میشه گفت که از دیروز که جولای حواسمون باشه، کسانی که استودن ویزا هستیم 48 ساعت در هفته، در 2 هفته دیگه ساعت کار کرد شده. این رو خیلی دوستان در نظر داشته باشن که بدونن که حالا برای کسانی که دکترا هستن که دیگه حالا بحثشون فرق میکنه، کسانی که 482 هستن 6 ماه قبل، حالا یکی از تغییراتی که صحبتش هست که قرار الان دیگه اتفاق بیفته، خبر خوب دیگه اینه که فاصله بین عوض کردن کارفرما برای دارنده های ویزا 482 قبلا 2 ماه بوده، الان قراره بشه 6 ماه. این رو هم در نظر داشته باشن. مسلما اگر دیگه حالا اپدیت جدیدتری بود در این زمینه میدیم. و این هم یادمون باشه که ویزاهای کووید عملا از دیروز دیگه برچیده شده، ویزا 408 کووید برچیده شده و دیگه برای این ویزا عملا نمیشه اقدام کرد. این هم یکی تغییراتی بود که باید دیگه از امروز در نظر، از دیروز یک جولای باید در نظر داشته باشیم که این اتفاق ها افتاده. یه مورد دیگه هم من اضافه بکنم، به دلیل اینکه ما خبری هفته پیش گفتیم و خب اینقدر من سوال گرفتم گفتم یه توضیح در موردش بدم. در مورد خیلی کوتاه به تفصیل هفته پیش صحبت کردیم، این تغییراتی که در مورد سیستم مهاجرتی امتیازبندی نیوزیلند اعلام کردیم هفته گذشته، که گفتیم که اداره مهاجرت نیوزیلند میخواد سیستم راحت تر و ساده تری رو حالا بر اساس حالا برداشت های خودشون راه اندازی بکنن، این قرار از 9 اکتبر معرفی بشه و به اجرا در بیاد. همچنان آخرین راندم که قرار توی فکر میکنم قرار توی آگست انجام بشه، 16 آگست اگر اشتباه نکنم، با همون سیستم قبلی هست. و این سیستم جدید حالا پوینت های بیشتری میده به کسانی که دکترا دارن، مستر دارن و حالا موارد دیگه هم هست، اگر جاب آفر داشته باشن، میزان حقوقی که میگیرن. این هنوز به اجرا در نیامده چون خیلی از ما ریز این امتیازبندی و جدول امتیازبندی رو از هم پرسیده بودن که امتیازبندی به چه صورت هست. واقعیت اینه که این خبر در همین حدی که ما خدمت دوستان گفتیم، باید صبر کنیم که ببینیم که این مورد امتیازبندی نیوزیلند کی اطلاعاتش میاد بیرون، جدول امتیازاش به چه صورت خواهد بود که به اطلاع دوستان برسونیم. ولی به هر حال هر چیزی که باشه 9 اکتبر که قراره به اجرا در بیاد و عملا میتونیم که اون EOI ها رو بر اون اساس سابمیت بکنیم، قبل از اون دیگه فایده ای نداره و صرفا جهت اطلاع هست. اینم گفتم من در ادامه اخبار هفته گذشته خدمت دوستان بگم که دیگه خیلی سوال در موردش شده بود، که امیدوارم حالا باز اگه باز اطلاعات دیگه تو هفته های آینده در موردش بود، که قطعا هم خواهد بود، خدمت دوستان حتما ارائه خواهیم کرد.
بله، بسیار ممنونم از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. در این قسمت من سوال‌هایی که برای ما ارسال شده رو با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوال‌ها مطرح می‌کنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای امید داریم. سوالشون این هستش که برای تبدیل ویزای 489 به 887 آیا نیازی هستش که مجدداً امتحان زبان داده بشه یا خیر؟ اضافه کردن که در صورتی که هم من و هم همسرم قبلاً برای ویزای 489 امتحان دادیم و همچنین هر دو مشغول به کار در شرکت‌های معتبر بیش از یک سال هستیم.
خب کسایی که برای ویزای 489 اقدام کردن، برای 887 میخوان اقدام کنن، میدونن که یکی از شرایطی که ویزای 887 داره اینی که متقاضی و هر کدوم از اپلیکنت هایی که تو پرونده هستن و بالای 18 سال هستن، زمانی که دارن دیسیژن میکینگ میکنه کیس آف ویزا برای 887، باید آیلتس، باید زبان فانکشنال داشته باشن. این به این معنیه که هر کسی که تو این پرونده هست و بالای 18 سال هست باید آیلتس اوورال 4.5 یا مگه اشتباه نکنم پی تی معادلش میشه پی تی سی، این رو باید بدن. توی فانکشنال انگلیش این هم باید در نظر داشته باشین که بیش از 12 ماه اگر از مدرک زبانتون گذشته، ممکنه که کیس آفیسر ازتون دوباره امتحان زبان مجدد بخواد. ولی به هر حال داشتن فانکشنال انگلیش برای ویزاهای 887 الزامی هست.
بله، سوال بعدی رو از آقای سام داریم. گفتن که سوالشون در خصوص مدارکی که در زمان دعوتنامه اولیه نیاز هست برای ایالت‌ها ارسال بشن تا دعوتنامه دوم رو بدن هست. گفتن که لطفاً راهنمایی بکنید تا از الان فرم‌ها و سایر مواردی که نیاز هستش رو برای ایالت‌ها آماده بکنیم. سوال اولشون این هستش که لطفاً بفرمایید برای ایالت‌های نیو ساوت ویلز، کوینزلند، ویکتوریا، ساوت استرالیا و وسترن استرالیا چه فرم‌ها و مدارکی از الان تکمیل کنیم و آماده داشته باشیم؟ و سوال دومشون این هستش که برخی ایالت‌ها تمکن مالی نقد و املاک نیاز دارن. در خصوص ارزش‌گذاری املاک به چه صورت نیاز هستش اقدام بکنیم؟ آیا باید کارشناس رسمی دادگستری اون رو ارزش‌گذاری بکنه و ترجمه اون رو ارسال بکنیم یا خیر؟
خب این یک سوالی هست که فکر می‌کنم در موردش بشه یک ساعت صحبت کرد و مسلماً در این زمان محدودی که ما داریم امکان پذیر نیست، ولی خیلی خیلی کلی من بهتون بگم توی این ایالت هایی که شما نام بردین، اخیرا ما دیدیم که حالا اکثرا که حالا نام سابقه کار آپدیت شده میخوان و مدارکی که میخوان رو اکثرا شخص داره، ولی کوینزلنده که شاید بشه گفت که تمکن مالیش یه مقدار ممکنه زمان بر باشه و از طرفی هم کوینزن این به خصوص این دو هفته گذشته وقتی که کسی رو دعوت میکرد برای دعوتنامه اول فقط 2 الی 3 روز فرصت میداد برای اینکه مدارک رو بدیم. یک سری فرم هست در مورد کوینزلند که فرم کامیتمنت هست که برای اون ایالت باید پر بکنین و اینکه بگین که چرا اون ایالت رو انتخاب کردین، و ما بقیه ایالت ها هم بعضن این رو دارن، مثل خود کمرا هم شما باید یه دونه نامه تهیه بکنین و توی اون بنویسین که چرا این ایالت رو انتخاب کردین و دارین اقدام میکنین، و همچنین هم توی اون نامتون باید بنویسین که وقت دارین برای کمرا اقدام میکنین که تو 2 سال اول در اونجا خواهیم بود بعد از اینکه وارد استرالیا شده. توی این دوتا ایالت این نامه کامیتمنت بین کوینزلند و کمرا مشترکه. نیو ساوت ویلز معمولا این رو نمیخواد برای مدارکش، ساوت استرالیا هم حالا به صورت آنلاین نامه جداگانه ای نمیخواد. تمکن مالی مال کوینزلنده که همونطور که گفتم یه مقدار سخت ممکنه باشه. یک جدولی داره که بر اساس اون جدول مشخص کرده که شما بر اساس این که چند نفر هستین، یعنی که مجرد هستین، با همسرتون هستین یا فرزندم دارین یا غیره، باید یک سری تمکن مالی رو نشون بدین. تمکن مالی 2 قسمت داره. حالا یه سریش هست لیکوید اسِت هست، یعنی اینکه شما باید نشون بدین که اموالی که دارین به سرعت قابل تبدیل به کش هست، یعنی عملا خود کش پول نقد در بانک رو قبول میکنن، که برای اثبات اون شما باید یک نامه ای از بانک بگیرین که توی اون بگه که چقدر پول نقد دارین، که بعد بر اساس اون دوتا وبسایتی که خود کوینزلند توی فرمهاش مشخص کرده این رو هم تبدیل به دلار استرالیا بکنین و توی فرمها بذارین. علاوه بر اون میتونین اموال غیر نقدی خودتون مثل ماشین یا مثلا خونه و این چیزا هم بذارین که توی مرحله اول اصولا معمولا ازشون اویدنسی نمیخواد کوینزلند. واسه همین اگر میخواین که برای این ایالت کوینزلند آماده باشین، بهتره که برین دنبال نامه بانکی که ببینین که اولا که بر اساس اینکه تعداد نفرات خانوادهتون چقدر هست، برین تو اون جدول نگاه کنین که ببینین چقدر احتیاج دارین پول نقد یا غیره داشته باشین، که بعد برین ببینین که آیا میتونین نامه تمکن مالی بر اساس اون پول نقد ارائه بدین یا خیر. این نکته خیلی مهمیه. و حالا اگر به هر دلیلی هم ارزش گذاری خواستن برای که بهشون بدین، به هر دلیلی خواستن، حالا مثلا مال ملک، بعد مسلما اگر 1% خواستن از طریق کارشناسان دادگستری باشه که بیان اون رو ارزش گذاری بکنن و اون وقت ترجمهش رو باید ارسال بکنین براشون. ولی باز میگم دوباره یادآوری میکنم که نامه بانکی که نشون بده شما چقدر کش دارین، پول نقد دارین، بسیار مهم هست.
بله، سوال بعدی رو از آقای محمد داریم که سوالشون هم چند بخش هستش. یک اینکه همسر بنده رشته زیستشناسی رو خوندن و تصمیم دارن که بعد از ورود به استرالیا رشته پرستاری رو بخونن. حالا اگر ما با ویزای 189 یا 190 وارد خاک استرالیا بشیم، آیا میتونن همسرم از همون بعد به ورود رشته پرستاری رو رایگان در دانشگاه درس بخونن؟ دو، اینکه اگر ویزای یک خانواده 3 نفره صادر بشه و بعد از این زمان مثلا یک یا چند ماه بعد نوزادی به این خانواده اضافه بشه، تکلیف ویزای بچه جدید چه خواهد بود و رویه مرسوم به چه صورتی خواهد بود؟ سوال سومشون این هستش که آیا دوره تعریف پرستاری رایگان هستش یا خیر؟ و در نهایت هم این که اگر شخصی رشته پرستاری رو در دوره های تعریف بگذرونه و بخواد برای ادامه تحصیل پرستاری رو در دانشگاه بخونه، آیا از تعداد واحدهای دوره کارشناسی کم میشه یا خیر؟
خب ببینین، نه اینجا رایگان نیست، دانشگاه در استرالیا رایگان نیست. کسانی که حالا اقامت دائم دارن مثل 189 یا 190 هستن، خب اینا حالا بسته به دانشگاه، بسته به رشته‌ای که دارن میخونن، اون شهری که هستن، ممکنه مثلا 15% 20% یه مقدار کمتر و بیشتر نسبت به یک اینترنشنال استودنت تخفیف داشته باشن، پس صرفا یک درصدی تخفیف دارن ولی لزوماً رایگان نیست. کسانی که حالا سیتیزن هستن فرق دارن، میتونن وام بگیرن، لون میگیرن، اونها باز رایگان نیست و بعداً موقع اظهارنامه های مالیاتشون آخر هر سال اون لون رو باز پرداخت میکنن. بنابراین برای یک سیتیزن هم، برای یک استرالیایی هم دانشگاه لزوماً رایگان نیست. این در جواب سوال اولتون هست. وقتی که شما اقامت دائم دارین و بعد فرزندی به خانوادهتون اضافه میشه، بچه دار میشین، باید برای اون فرزند، برای اون بچه هم مسلماً اقامت دائم بگیرین. روال جداگانه ای داره، چایلد ویزا هست، ویزای 101 اگر اشتباه نکنم عددش هست، که برای ویزای 101 چایلد ویزا باید اقدام بکنین که فرزندتون هم حالا مسلماً مدارک شناسنامه و پاسپورت این چیزاشون رو باید بدین که فرزندتون هم از اون طریق اقامت دائم مثل شما دریافت میکنه. باز میگم به شرطی که خودتون هم اقامت دائم باید داشته باشید. و حالا تیف هم تیف هم رایگان نیست. ویکتوریا در مورد طرحی داشت صحبت میکرد که کسانی توی اچ‌کر یا پرستاری اینها تحصیل بکنن، حالا از یه سری مزایا ممکنه برخوردار بشن که ممکنه هزینه تحصیلشون رایگان بشه، ولی این صرفا یه سری تخفیف موقتی شاید بشه گفت هست و قانون فدرالی که در مورد همه ایالت‌ها باشه که بدونیم که فکر بکنین که اگر برین تیف درس بخونین رایگانه، خیر اینطور نیست. تیف پولیه و باید متاسفانه برای اکثر ایالت‌ها باید هزینه‌اش رو هم بدین. و اگر درس بخونین در تیف و بعدن برین دانشگاه، بعدن ممکنه دانشگاهتون یک سری از اون واحدهایی که اگر مشترک باشن توی تیف گذروندین رو براتون اون وقت توی دوران حالا لیسانس یا هر چیزی که میخواییم بزنید اکسپشن بهتون بدن که دیگه لازم نباشه اون واحدها رو مجددن بگذرونی.
بله، سال بعدی رو از خانم نجلا داریم. گفتن که سوالشون برای تصمیم گیری در خصوص قطعی کردن مهاجرتشون به استرالیا مهم هستش. اضافه کردن که چند روز پیش یکی از دوستان ساکن استرالیا شنیدم که وضعیت اقتصادی استرالیا، یا بهتر بگم وضعیت کار در بخش ساختمان‌سازی و کارهای وابسته به اون، به حدی بد و بیرونق شده که برخی از افراد دارن رو به ورشکستگی میرن. آیا این درست هستش یا خیر؟
بخش حالا خیلی مهاجرتی نیست این، مال من به حالا چون کارهای کوچینگ شغلی هم میکنم بیشتر فکر میکنم با اون مرتبط باشه، این مسلما هم با اون مرتبطه. کارهای ساختمان سازی و کارهای وابسته به کانستراکشن بیرونق شدن رو من برعکسش رو نظرم هست و میبینم. شما اگر شاید 2 سال پیش این صحبت رو میکردین که در اوج کووید بود، بله بیرونق شده بود و سخت بود و خیلی هم کار نبود. الان برعکسشه، الان به دلیل این حجم بالای مهاجری که داره به استرالیا میاد و قراره بیاد، خونه کافی برای اونها نیست. اون زیر ساختارها برای این همه جمعیت جوابگو نیست. به همین دلیل هست که پروژه های کانستراکشن، پروژه های اینفراستراکشن، پروژه هایی هستن که رشد بسیار خوبی در 5 سال آینده براشون در نظر گرفته میشه. و به همین دلیل هم هست که شما اگر برین توی وبسایت هایی مثل جاب آوتلوک، یکی از قسمت هایی، یکی از مشاغلی که در 5 سال آینده از 5 تا شغلی که پیش بینی کردن که رشد بسیار خوبی داره، اتفاقا پوزیشن ها و مشاغل کانستراکشن هست، بنابراین ساخت و ساز هست. بنابراین همه نشانه ها مبنی بر اینه که این شغل خوبه و قرارم هست بهتر باشه. اینکه در معرض ورشکستگی هستن و خیلی بیرونق شده رو من خیلی، حالا نظر شخصی منه، من قبول ندارم و فکر میکنم که کاملا برعکس این باشه.
بله، سوال بعدی رو از آقای مجتبی داریم. 2 تا سوال پرسیدن. یک اینکه در ویزه 491 با توجه به حذف شرط حداقل حقوق، آیا 3 سال مورد نظر برای واجد شرط شدن اخذ ویزه 191 از لحظه شروع کار و فارغ از اینکه در کجای سال مالی هستیم تا دقیقاً 3 سال بعد محاسبه میشه یا خیر؟ سوال بعدیشون این هستش که آیا طبق لیست کدهای مناطق ریجنال در سایت اداره مهاجرت میتوان با ویزای 491 به جای شهرهای وولونگانگ و گاسفورد در مناطقی در انتهای سیدنی مثل گلنبروک زندگی کرد؟
خب ببینین، اینو من توی مصاحبه هفته گذشتم هم خدمت دوستان گفتم. این یک تغییریه که اداره مهاجرت یه هفته است داده، 10 روزه داده. این که این 3 سال گفته که بعد شما 3 سال مالیات داده باشین، این که این 3 سال چجوری حساب میشه، آیا شما میتونین پارت تایم باشین، فول تایم باشین، مشخص نیست. خب سال مالی هم ما میدونیم از جولای شروع میشه تا انتهای جون سال بعدش. خب این هنوز مشخص نیست که اگه شخص مثلا 5 روزم توی سال مالی کار کرده باشه حساب میشه اون سال رو، یا باید 3 سال مداوم کار کرده باشه. خیلی هنوز نکات مبهم توی این داره. من فکر میکنم که باید صبر بکنیم که اداره مهاجرت رگولیشن، یعنی اون بندهای قانونی این چیز رو، این تغییر رو برای ویزاهای 490 که فکر میکنم 1-2 روز آینده اتفاق بیفته، چون عملا وارد سال مالی جدید شدیم، این رو اعلام بکنه، بعد بتونیم ریفر بدیم، بتونیم مرجعمون بشه اون بندهای قانونی که بتونیم جواب این دوستان رو بدیم. در حال حاضر واقعیتش اینه که مشخص نیست که این 3 سال چجوری قراره مد نظر قرار بده اداره مهاجرت. و در جواب سوال دومتون، ببینین، حالا شما اگر مثلا از ریژنالی از نیو ساوت ویلز 491 دارین، شما میتونین این انی ریژنال برین توی اون ایالت زندگی کنین. فقط باید چک بکنین اینه که خود اداره مهاجرت یه سری پست کدا رو داره، کدهای پستی اون مناطق رو داره، باید برین چک کنین ببینین اون سابربی که داری میرین، اون شهری که دارین میرین، حالا ممکنه چسبیده به سیدنی هم حتی باشه، ببینین پست کد اون سابرب، اون شهر توی منطقه ریژنال هست یا نه. اگر باشه که بله میتونین برین، اگر نباشه که مسلما نباید برین به دلیل اینکه مشکل ساز میشه برای ویزا 491.
بله، سوال آخر رو از خانم توران داریم. گفتند که برادر شوهرم با خانوادش در ترکیه 7 ساله که پناهنده هستند و الان نزدیک به 2 ساله که شوهرم اسپانسر اونها شده و فقط فایل نامبرشون اومده. تو پرانتز گفتن که ما ملبورن هستیم و پرمننت، اما هنوز هیچ تماسی با اونها برای مصاحبه نگرفتند. شرایط ترکیه خیلی سخت و دشواره و اونها از لحاظ روحی روانی شدیداً در شرایط بحرانی به سر میبرن. آیا شما اطلاعی در این زمینه دارید یا خیر؟ و اینکه آیا ما میتونیم از اینجا اقدامی بکنیم براشون یا نه باید منتظر بمونیم؟
خب بله، ببینین، متاسفانه این ویزاها بسیار کند هستن، شکی در این مورد نیست. تعداد بسیار زیادی متقاضی هر سال اقدام کردن و همچنان دارن اقدام میکنن. سالها ممکنه طول بکشه. یه نکته‌ای که باید دوستان در نظر داشته باشن اینه که شما وقتی که اقدام میکنی فایل نامبر بهتون میدن، این صرفاً یک شماره پرونده است، این هیچ معنی نداره، صرفاً میگن که ما پرونده شما رو گرفتیم. حالا اینکه آیا از نظر ما این پرونده مورد قبول خواهد شد یا خیر، این اصلا ربطی نداره. فایل نامبر صرفاً یک شماره مرجع میگم ما پروندهتون رو گرفتیم دیگه، بعد میرین توی نوبت برای اینکه نوبت بررسیتون بشه، که باز میگم که نوبت بررسی این پرونده ها خیلی کنده و ممکنه چندین سال هم طول بکشه. کاملا به این موضوع هم واقف هستیم که خیلی ممکنه خب در شرایط روحی مناسبی نباشن، ولی واقعیت اینه که کاری هم نمیشه کرد و جز صبر کردن عملا راهی پیش رو نداریم متاسفانه.
بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. اگر که نکته دیگه‌ای هستش که می‌خواید به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم، براتون روز خوبی آرزو می‌کنم. خدا نگهدارتون.